بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه مبارکه سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا کتب الوصیة للوالدین والاقربین، الوصیة بالمعروف، کتب حقا علی المتقین. در سوره نساء آیه 11 هم هر کجا که قرآن کلمه کتب را بگوید،
بقره آیه 180،
بله
سوره مبارکه بقره آیه 180،
سوره بقره از حق با شماست، آیه چند؟
180.
من اشتباه کردم، البقره اینجا هم 180 نوشتم، من اشتباهه. عرض کنم که هر کجا که قرآن کتبه و کتبه دارد، این نشانه اهمیت و به اصطلاح شدت وجوبه. چون کتبه در لغت عرب به معنای نقش در حجره. سابقا که روی سنگ ها می نوشتن که می گفتن سنگ نوشته، در اونجا کلمه کتبه را به کار می بردن. بعدن دیگه کم کم در طول زمان این نوشته های ما را هم گرفته روی کاغذ، روی برگ. هر کجا کلمه کتبه باشد، معنیش این است که وجوبش مؤکده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نشانه شدت وجوبه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، هنگامی که مرگ حاضر بشود. بنده خدا اگر وقتی مرگ حاضر شد، چنگال عزرائیل آمد گلوی بنده را گرفت، من دیگه نمیتونم وصیت کنم. یعنی چه میفرمد اذا حضر احدکم الموت؟ ناچاریم یه قرینه از اذا حضر احدکم علائم الموت، علائم موته. و الا وقتی که موت حاضر شد، انسان نمیتوند حرف بزند. اون شعر یادتون هست؟ و اذا المنیتو انشبت اظفارها، عرش کنم موقعی که برگ چنگان خودش را فرو ببرد الى آخر. بنابراین در اینجا کلمه مقدر اذا حضر احدکم الموت، یعنی علائم موت، پیر شده دیگه حال رفتن و گفتن نداره، یا بیماری هست که قطعا این بیماری او را، عرض کنم خدمتتون، که به سوی خدا خواهد برد. علائم من احساس مرگ کردی. البته این دلیل نیست که همیشه وصیت در این حالت باشد، نه. در روایت داره مؤمن نمیمیرد، مؤمن نمیخوابد مگر اینکه وصیت او زیر سرش باشد. حتی در دوران جوانی هم انسان وصیت کنه. آیه مفهوم ندارد، آیه این بخش را میگد، و الا در غیر این بخش هم باید انسان وصیت کند. البته مردم از وصیت کردن میترسن، خیال میکنن معنی وصیت مرگ، ولذا جوانان وصیت نمی کنن، گاهی مرگ ناگهانی هم سراغشون میاد. در تمام حالات روایت داره مؤمن نمی خوابد مگر اینکه وصیتش زیر سرش باشد. و به اصطلاح شما اثبات شیء نفی با ادا نمی کند. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، که این ترک خیرن، آسپاس نباشه، در هفت آسمان یک ستاره نداشته باشه، نه، این ترک خیرن یک مالی را ثروتی را از خود به جای بگذارد. قرآن خیر را در مال به کار میبرد، خلافاً به بعضی از جوانان جدد خیال میکنند که مال شر، نخیر، مال خیره. نعم المال و فی ید رجل که از راه حلالش به دست بیاورد، در راه حلالش هم خرج کند. این ترک خیرن. خیر چیه؟ خیر در مقابل شر. معنی شر هرچه باشد، خیر در مقابل آنه. مراد در اینجا خیر ماله. انسان به وسیله مال مسجد ساخته شده، به وسیله مال حوزه های علمی اداره میشه، به وسیله مال کارخانه ها به راه میفتد. البته باید منشأ این مال حلال باشد نه حرام. این ترک خیرن. کتبه نائب فاعل الوصیتو برکی دو طائفه للوالدین که مسلمن وارثن، والاقربین اعمه، اقربین گاهی وارث هستن گاهی وارث نیستن. مثلا امو وارث نیست اما اقرب هست. جایی که انسان اولاد دارد دیگه نوبت به امو و دایی نمیرسد. حقا منصوب است به فعل مقدر، حقا. یا ممکنه بگیم متعلق به کتب است، کتب حقا. اما غالبا میگن حقا مفعول فعل مقدر، حقا. این یه حقیست علی المتقین، آدم های پاک دامن و متقی، کسانی که دارای تقوا هستند، این برای اونها یک امر حقیست، امر باطلی نیست انجام دهن. لسان آیه تأکیده، خیلی تأکیده، تأکید میکند حقا علی المتقین. البته آقایان متقی را معنا میکنند تقوا، اتیان الواجبات و اجتناب عن المحرمات. این معنی تقوا نیست، این اثر تقواست. تقوا از وقایه هست، وقایه سپر. تقوا یک حالتی است که در انسان به صورت سپر در میاد، شیطان در اون نفوذ نمی کند. اون موقع نتیجه چه می شود؟ اتیان الواجبات و تحرز عن المحرمات. بنابراین تقوا آقای خراسانی امر عدمی نیست، امر وجودی، از وقایه هست و به معنی سپر. کلمه وقایه به معنی سپر علی المتقین. خب ظاهر این آیه این است که اگر کسی به هنگام احساس مرگ میتواند علاوه بر ارثیه ای که بر وارث میرسد یا چیزی هم از ثلث خودش وصیت کنه. البته هر کسی مالک ثلث مال خودش هست که میتواند ثلث مال خودش را از ورثه جدا کند، اون را در مورد خیر. میگد علاوه بر این که این وارث که والدینن لکل واحد منهم السدس، علاوه بر این عرض کنم خدمت که انسان میتواند به والدینش وصیت کند که از ثلث من این مبلغ را به پدر، این مبلغ را به مادر بدهی. نه تنها والدین بلکه اقربین. به اصطلاح مصرف ثلث را بیان میکند که مصرف ثلث یکی اینجاست. آمدن در اینجا اشکال میکنن، حالا آیه را برسیم و اشکالاتشون، حالا اشکالشون بگیم. میگن بر این که اگر آدمی که در حال میحال اشراف بر مرگه، بر والدین علاوه بر ارثی که میبرن وصیت کند این مبلغ بدهی، این سبب میشود که در وراث عقده پیدا بشد. چرا به این بیشتر دادی به من کمتر دادی؟ میگن این سبب عقده می شود، شرع مقدس به انکار راضی نمی شود که به برخی از ورثه ها بیشتر برسد و به برخی کمتر. جواب این روشن، حفظت شیئن و غابت انکه اشیاء. این آدم که وصیت میکند وصیتش دل بخواهی نیست، پدر پیر است، نیاز دارد. به خلاف بقیه ورثه جوانان میتونن کار کنن، پدر مادر پیر مرد گاهی نیاز به وچه بیشتری دارد. بعضی از ورثه ها که همان اقربین هستند یا غیر وارث، به خاطر پیری، به خاطر بیماری، به خاطر محیط نیاز به کمک دارند. این نوع وصیت ها نه تنها ایجاد عقده نمی کند، بلکه یک نوع دلگرمی بین وراثت ایجاد بکند که اگر به اون پیرزن می دهد، به خاطر همون است که مالک زندگانی خودش نیست. ولذا میگیم بالمعروف. عرض کردم خدمتتون که الوصیت بالمعروف، معروف باشه. معروف کدومه؟ فرض کنید یک پدری هست، عرض کنم خدمتتون که دارای ثروتی هست، وصیت به اون بالمعروف نیست، باید یک نوع نیازی در پدر مادر باشد. یا فرض کنید پدر پیری هست، اما وصیت میکنم یه درهم بهش بدهی، این مسخره است، یه درهم به چه درد بخوره؟ باید معروف باشد، یعنی در حقیقت عرف اون را بپسندد. اگر واقعا بی نیازن وصیت بی مورده، اگر نیازمندن کمتر مایه مسخره هست. باید اون معروف را، عرف را در نظر بگیرن، نسبت به او وصیت کنن. این سبب عقده نمی شود، این سبب الفت می شود. چرا این آدم بی ملاک وصیت نمی کند؟ فرض کنید فلجه، از کنم خدمتون که نمیتواند حرکت کند، وصیت کردن به آن مایه الفت، مایه عقده نیست. این آیه ما تمامه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف، منکر نباشد، مسخره نباشد، گدر هم پدر مادر ثروتمند وصیت کردن به آن معروف نیست، حقا علی المتقین. عرض کنم خدمتتون که با اینکه چنین آیه صریحی داریم، مذاهب اربعه تقریبا، البته غیر مذاهب اربعه هستن، میگن لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث، روایت داریم لا وصیت لوارث. بنابراین الآیت منسوختان بسنه، میگن با سنت پیغمبر اکرم آیه منسوخه. کدام روایت؟ روایتی که دو نفر او را نقل کرده، یکی ابو امامه است، یکی هم فرد دیگر. میگن پیغمبر اکرم در حجة الوداع اون خطبه عظیمی را که خوانده، ضمن خطبه فرمود که لا وصیت للوارث. چرا؟ وارث همان ارث خودش را میبرد دیگه، وصیت کردن به اون امر زائدی است. میگن پیغمبر اکرم چنین حدیثی را فرموده، آمده از این آیه را نسخ کرده. ما در دو مقام بحث میکنیم. اولا ببینیم این آیه قابل نسخه. آیاتی که منسوخ بشود باید دلالتش محکم نباشه. آدمی که به شدت سخن بگوید دو روز دیگر اون را نقض کند، این فصاحت بلاغت نیست. آیه خیلی محکم سخن میگوید. واقعا اگر خدا میخواست این آیه را نسخ کند، دیگه به این محکمی سخن گفتن لازم نیست. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اولا کتبه میگد که حاکی از شدت به اصطلاح وجوبه. اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف، اونم حقا على المتقين. بعد متقین یه حقی، یعنی آدمی که میمیرد و متقیه، این حقیست بر گردن او که پدر مادر را وصیت کنه. هیچگاه آیات منسوخه به این محکمی وارد نشده. عرض کردیم در قرآن که ما قائلیم نسخ همان دوتا آیه هست. آقایانی که قبلا بودید یک ماه قبل، عرض کردیم در قرآن فقط دو آیه منسوخ داریم، یکی آیه صدقه است، یکی همان آیه به اصطلاح حد زانیه، و الا آیه منسوخی نداریم. علاوه بر این آیه به این محکمی معنا ندارد منسوخ باشد. اگر نظر خدا این بود که این را نسخ کند، به این محکمی نمی گفت. این اولا. عرض کنم برگردیم مطلب دوم را عرض کنیم. مطلب دوم کدومه؟ مسئله الارث بعد عیسی. اصلا ارث در مرحله عیسی نیست، عیسی مرحله مقدمه. اگر آیات قرآن مطالعه بفرمایید، خیلی از جاها میگد من بعد وصیت توصین بها او دین، ترکه را کی قسمت میکنن؟ بعد از آنه که دین میت را بدهن و به وصایای میت عمل کنن، بعدها عرض کنن ترکه است. اصلا ترکه در مرحله سومه. اول دین میته، بعدن وصیت میته، بعدن نوبت میرسد به جناب ارشدم ترکه. بنابراین وصیت در مرحله قبل است. در مرحله قبل باشد یه مشکل حل میشه. اون کدومه؟ این مقدمه را که عرض کردم تا مشکل حل بشه. آقا جان اهل سنت میگن این آیه هم منسوخ به قرآن، هم منسوخ به سنت. سنت باشد برای بعد. کدام آیه قرآن این را نسخ کرده؟ میگن آیت المواریث. آیه مواریث این را نسخ کرده است. کدام؟ ولکل واحد منهم السدس. این آیه مبارک میفرماید هر یکی از پدر مادر یک ششم میبرن، این آیه را نسخ کرده. کدام آیه؟ از کنم الوصیت للوالدین. معلوم میشود دیگه والدین محل وصیت نیست. نصیبشان همان ارثی است که خدا گفته. بنابراین پا را بالاتر نهادن، میگن آیه وصیت منسوختون بالقرآن اولا و به سنت ثانیان. سنت باشد برای بعد. میگن با قرآن نسخ شده. کنون قرآن آیت المواریث نسخه هذه الآیه. کدام آیه مواریث؟ و لکل واحد منهم السدس. معنیش اینه که سهمیه شما یک ششمه، اما وصیت نه. این حرفشونه. عرض کنم در جواب این دوتا اشکال میکنیم. اولا ناسخ و منسوخ در جایست که یکی مثبت باشد دیگری منفی باشد. اگر هر دوتای اینها مثبته، بینهما تنافی نیست که تا ناسخ و منسوخ باشه. چطور؟ یکی میگد الوصیه، دیگری میگد لکل واحد منهم السدس. نه تنافی ندارن تا یکی دیگری را نسخ کنه. یشترط فی النسخ ان یکون احدهما مثبتا و الاخر نافیا. یا ایها الذین آمنوا ارکنم اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین نجواکم صدقه. نقصش آمد. قرآن بفرمید که خداوند منان فهمید که شماها حال عرض کردن دادن مبلغ را ندارد، ما این را از شما رفع کردیم. نسخ در جایست که احدهما مثبت و آخر منفی، ولی در اینجا هر دو زبان باز کن، ولی در اینجا هر دو مثبتانند. یکی میگد الوسیه، دیگری میگد بکل واحد من هم از صدر. شما خودتون اهل علمید، اصول دارید، فقه دارید. در اصول گفته در ناسخ منسوخ بشترط ان یکون احدهما مثبتن و الاخر نافیان. ارز کنم اینجا هر دو مثبتن، این میگد اون، اونم میگد این. چه مانعی دارد که هم به کل واحد من هم از سدس باشد و چه مانعی دارد که وصیت هم کند میت از سلسش مبلغی به این پیر پدر بدهن؟ این اولا. جواب دومی که هست دقت کنه، گفتم الوراثتو یا هوش حواست کجا؟ الوراثتو بعد عیسی. آیه قرآن میخونم وراثت بعد عیسی. چند جای این آیه میفرماید که وصیت قبل، ارث بعد. اولا کفن و دفن، ثانیا دیون میت، ثالثا وصایای میت. اگر چیزی ما البته اون را تقسیم میکنن. ارث در مرحله وصیت نیست که تا بتوند او را نسخ کند. یشترط فی الناسخ و المنسوخ ان یکونا، یشترط فی الناسخ و المنسوخ ان یکونا فی درجت واحده و فی مرتبت واحده. آیه را ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من بعد وصیت یوصی بها او دین. من بعد یعنی این ترکه تقسیم می شود که بعد از وصیت و بعد از قضاء دین میت. آیه دیگر من بعد وصیت یوصی بها او دین، تقسیم بعد از این دو مرحله است. بنابراین اصلا قرار دادن آیه مباریست ناسخند آیت الوصیه از دو نظر مردوده. اولا یشترط فی الناسخ و المنسوخ ان یکون احدهما مثبتا و الاخر نافیا، و اینجا هر دو مثبتا. و ثانیا در درجه واحده باشد، و حال اینکه از نظر قرآن ارث درجه بعد، اول وصیت است و دین. اگر چیزی باقی ما ارکان برسه تقسیم میکنه. آیه مبارز نمیتواند ناسخ این آیه باشه. و عجیب این است که آقایان اهل سنت این آیه را دو جور معنا میکنن. در یکی میگن منسوخه، در معنی دیگر میگن تخصیص خورده. من هر دو را میگم، ببینید فرقش چیه. میگن اولی منسوخ، اصلا والدین ابدا آیه موارث نسخه هم. اقربینم اگر چیزی میدهیم به شرط که وارث نباشن، عمو باشد مرحله بعد. این میگن منسوخه. بعضی ها کمی نرمش دارن، میگن نه، والدینی که بنا شد که اونها را وصیت کنیم والدین محروم باشن. محروم یعنی چه؟ المحروم من الارث، قاتل باشن، کافر باشن، مرتد باشن، به اینها گفتن. این در واقع میخواد تخصیص بزند، الوالدین را تخصیص بزند، مسلمانان را بیرون کند، فقط کافر و مرتد و از کنم خدمتون که قاتل بمانه. این معنی شما تخصیص مستحجنه. تخصیص مستحجن چیه؟ تخصیص مستحجن بگم اکرم العلماء، بعدن اونقدر تخصیص بزنم که علی بماند و حوزش، بگم الا الفقها، الا الاصولیون، الا النحویون، الا الصرفیون، الا المنجمون، فقط تش یک جمع قلیلی بماند. آقایان میگن این تخصیصه، بگو مستحکم. شما اگر میگید مراد از والدین والدین محرومه، خیلی کمه. قرآن به این آشکاری میگد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت این ترک خیرن الوصیت للوالدین. بعدن معلوم شود که مقصود والدین کافره. مسلمان ها غالبا 99% والدینشون مسلمانه، محرومشون خیلی کم، محروم اسلامی ها، نه محروم لغوی. بنابراین این که بگیم آیه مواریس ناسخ این آیه هست از جهاتی مردوده. یکی رو بفرمایید، یکی رو بفرمایید. اولا گشترت فی ناسخ و منسوخ ان یکونا نافیان و مثبتن، هر دو مثبتن. این یک. ثانیان ناسخ و منسوخ باید در درجه واحد باشد، اینها درجه واحد نیست. این دوتا رد قول اوله. قول اول کدوم؟ میگن آیه منسوخه. اما قول دوم که میگن نه، آیه تخصیص خورده. تخصیص کدوم؟ والدین محروم را گفته، غیر محروم را خارج کرده. میگم این سبب میشود تخصیص اکثر، که خدا اینجور بگد الوصیت للوالدین الا المسلمین. بقیه چه میماند؟ کافر میماند، مرتد میماند، قاتل میماند و اون قلیله. آقایان میگن اینو تخصیص، تخصیص اکثر. مرحوم شیخ محمد جواد بغنیه کتابی دارد الفقه علی المذاهب الاربعه، علی المذاهب الخمسه. در اونجا میگه در مصر الان قانون عوض شده. الان در مصر ارکنم اجازه دادن که میت یعنی مشرف بر موت وصیت بر والدین اقربین کنه. بعد میگه در لبنان ما هم یه قانونی را به دولت دادن که مجلس تصویب کند که میشود انسان به والدینش یا اقربین به اقربینش وصیت کنند. اما در اون زمان هنوز تصویب نشده بود. معلوم میشود کم کم حقایق برای اوقایان روشن میشود، انشاءالله به حق کشیده میشود. اما که کنم فعلا که مذاهب اربعه که رسمیت دارد، اینها هنوز خم به ابرو نیاوردند با این ادله روشنی که در اینجا هست. اذا تبین ذلک، برگردیم عرض کنم مسئله دوم. تا حال میگن که آیه منسوخون به آیت مواریس. سه تا اشکار کردیم. یک، اولا مثبت و منفی نیست. ثانیاً در یک درجه نیست. ثالثاً اون که میگه تخصیص، تخصیص اکثر. کم کم میخوان عدول کنن میگن نه، الآیت منسوختون بسنه. نه، قرآن ناسخش نیست، الآیت منسوختون بسنه. کدوم سنه؟ من این روایت را میخونم تا بقیه باشد برای بعد. عرض کنم خدمتون که روایت اینه. ابو امامه باهلی نقل میکند سمعت رسول الله یقول فی خطبته آم حجت الودا سال دهم ان الله قد اعطا لكل ذی حق حقه. خداوند منان ارث هر کسی را معین کرده. فلا وصیت لوارث. بعدن گفته الولد للفراش ولی الاخره الحجر. این روایت را ابو امامه باهلی نقل کرده. همین روایت را فرد دیگر هم نقل کرده، عمرو بن خارجه هم نقل کرده. دو نفر این روایت را از پیامبر نقل کردن، فقط دو نفر. یعنی روایت به این دو نفر میرسد. بعدها بله روایت فراوانه. اما آخر به این دو نفر میرسد، ابو امامه باهری، دوم عمرو بن خارجه، ان النبی ختم على ناقته. پیغمبر اکرم در حجة الوداع سوار بر شتر بود و انا تحت جرائها، منم ارخرم زیر شتر او بودم، و هی تقصع به چرتها، شترشم ارز کنم اون چرا که خورده بود دو مرتبه اون را میچوید. و در همین حالت پیغمبر فرمود که ان الله اعطا کل ذی حق حقه ولا وصیت لوارث والولد للفراش وللآخر الحجر. آقایان دستشون از این که بگن آیه مواریث ناسخه کوتاه شده، چون توجه کردن که شرایط نسل موجود نیست. حتی المنار علی الظاهر میگد در این حالی که سنیه میگد اولا در ناسخ منسوخ تقدم تأخر شرطه. از کجا میگید که آیه مواریث بعد آیه وصیت قبل؟ لعل عکسه، چون این در سوره بقره است، از کنم اون هم در سوره نسائه. از خدا میگید که قبل و بعده؟ حتی این اشکالم دارم. متوجه شدن که آیه مواریث ناسخش نیست. علاوه بر اون سه اشکالی که من عرض کردم، ایشون میگد بیشتر از نسخه التقدم و التأخر. دلیل نداریم که آیه مواریث اول بوده، ببخشید آیه وصیت اول بوده مواریث بعد. رو آوردن به ناسخیت سنت، میگن سنت ناسخه. من یه تکریفی برای آقایان معین میکنم امشب یادداشت کنیم. کتابهای رجالی اهل سنت در کتابخانه فیضیه، کتابخانه مسجد اعظم هست. تهذیب الکمال، عرض کنم خدمتتون که کتابهای دیگر، میزان الاعتدال بهتره، میزان الاعتدال. این دو نفر را نگاه کنید، یکی عمرو بن خارجه، دومی هم عرض کنم خدمت ابو امامه باهری. البته اینها از صحابه هستند، غالبا صحابه را اینها جرح نمی کنند. اگر بخوان جرح کنن بعدی ها را جرح بکنن، و الا در صحابه لباس عصمت پوشنده اند تقریبا. البته نمیگن معصومه، اما عملا عمله معصومه. این دو نفر را پیدا کنیم. این دو نفر، یکی از اینها در تمام عمرش یک روایت داره. آدمی که در تمام عمرش یک روایت داره معلوم می شود اهل حدیث نیست. این دو نفر را نگاه کنید، فردا در باده این حدیث بحث می کنیم، اسانیدش را براتون می خونیم، ببینیم این حدیث اولا جمع دلالی دارد یا نه. اگر این حدیث با قرآن جمع دلالی داشته باشد، آقای خراسانی، اگر این حدیث با قرآن جمع دلالی داشته باشد، نوبت به نسخ نمیرسه. جمع دلالی، اگر جمع دلالی نداشته باشد، ببینیم اسنادشون صحیح هست یا صحیح نیست. این دو مسئله برای فردا انشاءالله.